بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا علي إلا عظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. خب، جلسه قبل بحث سنگین شد و دیگه وقتم خیلی گذشت، ناچار شدیم بحث رو تو نیمه رها بکنیم. اگرچه خیلی شاد از جهتی خوب میشد که کل این تنبیه رو، تنبیه شماره چهارم رو توی جلسه میگفتیم تمام میشد، ولی خب جور نیامد. این تنبیه رو تمام بکنیم و وارد بحث جدید بشیم. حالا امیدواریم دوستان اون نکته‌ای که جلسه قبل بنده نتونستم حلش بکنم در مورد ارتکاب و تخصیص فر روایه به اخراج معد النجاسات من المحرمات کما ترا، اون رو حالا به جای رسونده باشن، فکر کرده باشن. اگر هم عزیزان پاسخ رو بیابن که این تخصیص چطور به درد خصم میخورد، ممنون میشم حالا بندم از رفقا این رو استفاده کنم و یاد بگیرم. گفتیم خصم حرف اولش این بود، فرمود که ما از این روایت استفاده میکنیم، ملاقی حرام حرامه و یعنی به خاطر اینکه ملاقات با حرام کرده، عنوان حرام. خب این هم حرام میشه، در علم اجمالی هر دو طرف حرام هستند. پس بیسکویتی هم که دیروز مثال زدیم با کاسه الف ملاقات کرده، او هم باید حرام باشه. عرض کنیم که این بود حرف اول خصم. شیخ جواب داد که نه، اینجا میخواهد بگوید که ملاقی نجس متنجس میشه. وقتی متنجس شد، تم عرض کنم که خود اکل متنجس دلیل حرمت خودشو داره. طعام که اینجا با میته که از اعیان نجس هست ملاقات کرده، طعام متنجس شده، مایع بوده، روغن مایع بوده. این روغن ملاقات کرده با مردار که نجس است، از عیان نجس است، متنجس شده. و اگر حرمت اکل دارد این روغن، به خاطر اون دلیلی که میگه قهر متنجسی نباید شما بخورید. خب این دیگه شامل بحث بیسکویت نمیشه، چون بیسکویت اصلا متنجس شدنش معلوم نیست، معلوم نیست با نجس ملاقات کرده است که متنجس شده باشد. اون کاری که خصم اینجا میکنه که دارد میگوید منظور از محرمات، خب ما شاهد بودیم. چرا ما معنای خودمون رو از روایت استثار میکنیم؟ شاهد بودیم، شاهد ما هم دیروز عرض کردیم، این بود که ملاقی حرام قطعا حرام نیست. این همه ما غذاهایی میخوریم که با حرام ملاقات کردن، حرام هم نشدن. پس بحث سر تنجسه، یعنی که طعامی که نجس باشه یا متنجس باشه حرامه، به اون مربوط میشه. خب اینه دیروز گفتیم، ولی روایت رو بر اون معنایی که خودمون میگیم هم میکنیم. شخص میآید میگوید در دفاع از خصم که من با توجه به این قرینه که شما گفتید، میآیم میگویم روایت تخصیص میخورد به نجس. روایت میگوید که ملاقی نجس حرام است و سایر محرمات نه. ملاقی نجس رو دارد میگوید که ملاقی نجس رو باید ازش پرهیز بکنید. چیزی که برای ما حل نمیشه اینه که خب این باز به درد خصم نمیخوره، چون بحث رو ما میخواییم روی مشتبه ببریم دیگه. ملاقی مشتبه نجاسه رو میخواییم مطرح بکنیم. این روایت که بحثش ملاقی مشتبه نجاسه نیست، بحثش در ملاقی معلوم نجاسه است، چیزی که با معلوم نجاسه ملاقات کرده است. طعامی که با مردار قطعی ملاقات کرده است. لذا این چطور به درد خاص میخوره؟ دیروز هم عرض کردم این حرف تکراریه، واسه ما حل نشد و باید عزیزان اگر چیزی به ذهنشون رسید بفرمان ما استفاده بکنیم. اما بحثی که خودمون دیروز که صحبتش کردیم این شد، شیخ فرمودن حرف آخر شیخ اینه که ما در اون بیسکویت اصالت و طهاره جاری میشه، به خاطر اینکه اصالت و طهاره در کاسه الف و در کاسه ب تعارض میکنه به عنوان اصلای سببی و سقوط میکنند و در مسبب خودش اصلی که وجود داره رجوع میکنیم. البته خب اگر در اصل میخواد، یعنی در سبب تو کاسه الف شما میخواستید اصل سببی جاری بکنید، میخواستید بگید این طاهره، خروجیش باز این میشد که بیسکویت طاهره. اما مشکل اینه که قاعده طهارت در کاسه الف معارض داره، جاری نمیشه. اگر جاری میشد که اونم باز میگفت طاهر است بیسکویت، موافق بودن در خروجی، اما اون معارض داره، اونم قاعده طهارت در کاسه ب. اینا با هم تعارض میکنن، هر دو سقوط میکنن، تو اونا به مقتضای علم اجماری عمل میکنیم، هر دو رو میذاریم کنار. در بیسکویت خود قاعده طهارت به عنوان اصل مسببی بلا معارض جاری میشه و مشکلی نداریم. خب میفرماید شیخ که مگه اینکه تو اینجا همه معارضه پیش بیاد، که دیروز مثالش عرض کردم که مثلا یه دونه کلوچه هم با کاسه ب برخورد بکنه، اون وقت مجددن این کلوچه با این بیسکویت در عرض هم قرار میگیرن، یه علم اجمالی به حرام پیش میاد و از باب مقدمه علمی باید هر دو رو بذاریم کنار. اینا چیزایی که خیلی محل ابتلاء ها، تو خونه گوشه ای از فرش نجس میشه، بعد آدم شک میکنه کجا نجس شده. برای کسانی که بچه دارن از اینجا مشکلات تو خونهشون زیاد پیش میاد. این مسئله پر ابتلاعیه. ولو کان ملاقات شیء لحد المشتبهین. اینجا رو دیگه معذرت دوستان وقت نشد و عرض نکردیم. شیخ میفهمد اگر ملاقات یکی از دوتا مشتبه قبل از علم اجمالی باشه، یعنی شما قبل از اینکه علم اجمالی داشته باشید به اینکه کاسه الف و کاسه ب احد هما خمر، بیسکویت به کاسه الف خورد، بعدم کاسه الف پای یکی موقع رد شدن بهش خورد، کاسه الف اصلا واژگون شد، الان دیگه کاسه الفی وجود ندارد، آبش ریخت زمین، هیچی به هیچ، رفت تو چاه کاسه الف. بعد شما فهمیدید که ای بابا اون کاسه الفی که ریخته شده مایعش در چاه با اون کاسه به احد و هما خمر، یکیشون خمر بوده. شیخ فرد اگر اینطوری بخواید صحبت بکنید دیگه این بیسکویت حرامه. چرا بیسکویت حرامه؟ همون بحثایی که جلسات قبل صحبت کردیم، بحثای پایه اینجا باید به ما کمک بکنه. شیخ میفرماد که ما گفتیم که مشمول شدن یک چیزی برای ادله حجیت اصول یا امارات منوط است به این که به درد بخوره، فایده داشته باشه. چیزی که به هیچ دردی نمیخوره شاره به اون حجیت بده که چی بشه؟ معنا نداره. خب آقا جان استصابی که میخواهد بگوید کاسه که اون بر دنیاست پاکه، خب شاره این لا تنقض الیقین به شکل چرا بگه؟ اصلا اون کاسه محل ابتلاء من نیست، من با اون کاری ندارم. وقتی محل ابتلاء من نیست اصلا غایت و غرض اتوماتیک حاصله، من میخوام استصاب طهارت بکنم، اصلا اونجا محل ابتلاع من نیست، شاره بگه حساب طهارت بکن در اون کاسه، فایدهش چیه؟ شیخ میفهمد خب با توجه به این نکته، ما در اون کاسه الفی که ریخته شده است به چاه بعد فهمیدیم که این کاسه یا کاسه بغلی یکی خمر بوده، دیگه تو اون کاسه الف علم تفصیلی هم شما داشته باشید به اینکه این خمر، حکمی براتون جعل نمیشه. اصلا شما یقین میکنید که کاسه الف خمره بوده، خب وقتی ریخته شده تو چاه شاره میگه لا تشرب، نمیگه. چرا نمیگه لا تشرب؟ چون قابل شرب نیست. و غرض که عدم شرب تأمین است، جایی که غرض تأمین، شاره چرا بگه لا تشرب؟ اصلا امکان شرب من نداره. ما گفتیم شرط تنجیز علم اجمالی این است که اگر اون علم در هر کدام از اطراف تفصیلی بود منجز می شد. اگر علم ما به این که احد هما خمر در کاسه الف تفصیلی بود، می فهمیدیم که کاسه الف خمر، منجز نمی شد، چون محل ابتلا نبود، معقول نبود صدور خطاب نسبت به اون. پس در نتیجه علم اجمالی ما نسبت به کاسه الف و کاسه ب از بین رفته. اما ما الان یه علم اجمالی داریم به این که اون بیسکویتی که قبل از اینکه من بدونم یکی از این دوتا خرم بوده، اون بیسکویت به کاسه الف خورده بوده، اینو میدونم. الان من میدونم یا اون بیسکویت اون آغشته به خمره و عرضم که متنجسه، حالا منظور طوری باشه که این خمر روش نباشه دیگه، حالا در مورد خمر مقدار سخته، حالا مثلا چیزی که به بدن کافر خورده، به بدن سگ خورده، حالا هر چیز، خلاصه این که متنجس، ملاقات کرده، ملاقاتی که از این چیزی به این مالیده نشده روش بمونه، این بیسکویت الان یا این نجس است و یا کاسه ب. الان من این شک رو دارم. لحظه ای که من علم اجمالی پیدا کردم، از اول علم اجمالی رو به این پیدا کردم که یا کاسه ب نجس است و لا تشرب الخمر اونو میگیره، یا کاسه یا عظمم یا بیسکویت نجس است که لا تأکل المتنجس اون رو میگیره. یکی از این دوتا تکلیف قطعا هست. سابقا هم گفتیم لازم نیست حتما عنوان تکلیف ها یکی باشه. اینو صحبت رو با هم دیگه کردیم چند صفحه قبل، گفتیم که همین که شما میدانید یه تکلیفی هست ولی عنوان تکلیف ها هم متفاوت باشه، این در تنجیزش واسه شما هیچ اثری نداره. من الان میدونم یا یه دونه لا تشرب الخمر دارم اگر کاسه به خمر باشد، یا یه دونه لا تأکل النجس دارم، لا تأکل المتنجس دارم اگر کاسه الف خمر بوده که بیسکویت با ملاقات کرده. خب این تکلیف رو دارم. این علم اجمالی مانع از جریان قاعده طهارت در هر دوتای اینها میشه. اینها دیگه در عرض هم قرار میگیرن. این نیست که یک اصل سببی اینجا باشد تو اون کاسه الف. کاسه الف حذف شد، کاسه الف حذف شد. الان شک من در این دو طرف در عرض هم است. وقتی در عرض هم شد دیگه تعارض میکنند قاعده طهارت در هر دوتا و علم اجمالی منجز تکلیف میشه. شما باید هم اون بیسکویت ها رو بذارید کنار، هم کاسه برو بگذارید کنار. ولو کان ملاقات شیء الاحد المشتبهین، بیسکویت برای کاسه الف قبل العلم الاجمالی و فقد الملاقات، ریخته شد زمین، اون کاسه الف خالی شد تو چاه. ثم حصل العلم الاجمالی به نجاست المشتبه الباقی او المفقود، بعد فهمیدید که کاسه ب یا کاسه الف یکی خم بوده. قام ملاقی بیسکویت مقامه فی وجوب الاجتناب عنه و عن الباقی، این که باید اجتناب بکنید از کاسه الف، این بیسکویت میاد جای کاسه الف رو میگیره، باقی هم کمون کاسه ب، اینا در عرض هم قرار میگیرن. لأن اصالت الطهارت فی الملاقی بیسکویت معارضتون با اصالت الطهارت فی المشتبه آخرین کاسه ب، لعدم جریان الاصل فی المفقود حتی یعارضه، تو کاسه الف هیچ چیزی نیست که بگوییم نسبت به ماجرای بیسکویت بینشون سببی و مسببی باشه، بعد اون با اصل کاسه ب در عرض هم باشه، اونا با هم تعارض بکنن، اون وقت شما بتونید رجوع بکنید به یک اصل مسببی در بیسکویت. الان این دیگه نیست. وقتی این نیست، لذا هیچ تعارضی بین اصلی در کاسه ها جاری نمیشه، چون یکی از کاسه ها از محل ابتلا خارج. خب اگر بین اونا تعارض واقع نمیشود، آنچه که مسبب بود در فرض قبلی، یعنی اصلی که در بیسکویت میخواد جاری بشه، اون دیگه مسبب از چیزی نیست. حالا که مسبب نیست، پس قاعده طهارت در بیسکویت خودش میشود در عرض قاعده طهارت در کاسه ب. لان اصالت طهارت فعل ملاقی معارضتون به اصالت طهارت فعل مشتبه آخر لعدم جریان الاصل فعل مفقود حتی یعارضه. علت عدم جریان هم گفتیم، چون لغوه و شارع اینجا اصلا تکلیفی رو جعل نمی کنه. لما اشرنا الیه فی الامر الثالث من عدم جریان الاصل فی ما لا یبتلی به مکلف ولا اثر له بالنسبه الیه. خب عرض شد، فما حصل ما ذکرنا ان الابره فی حکم الملاقی به کون اصالت طهارتهی سلیمتن او معارضتن. خلاصه این که شما در بحث ملاقی نگاه میکنید به این که اصالت طهارت ملاقی آیا سلیمه است یا معارضه است. اگر تو فرع دیروزی نگاه بکنید سلیمه است. چرا سلیمه است؟ چون مسبب بود اصل در بیسکویت از اصل در کاسه الف و اصل در کاسه الف معارضه کرد با اصل در کاسه ب، اونا تساقط کردن، لذا اصل در بیسکویت سلیمه شد، با هیچ چیزی معارضه نکرد، جاری شد. گفتیم دیروز بیسکویت میشه بخورم، اما تو فرع امروزی اصلی در کاسه الف وجود ندارد، ولذا اصل در بیسکویت در عرض اصل در کاسه الف قرار میگیره، با اون معارضه میکنه و در نتیجه اصل در بیسکویت جاری نمیشه. علم اجمالی میشه منجز تکلیف، هم باید بیسکویت کنار بگذاره هم کاسه برو. فرع دیگر، ولو کان العلم الاجمالی قبل فقد الملاقا و الملاقا ففقد. اما اگر فرض کنیم که اول علم اجمالی آمده، ما فهمیدیم که احد العنائین خمرون، عرض کنم که بعدش بیسکویت خورده به این کاسه، کاسه الف، بعد کاسه الف ریخته شده تو چاه، یکی رد شده پاش خورده، گربه رد شده بهش خورده، کاسه الف ریخته شده توی چاه. اگه اینطوره شیخ محمد فظاهر طهارت الملاقی، اینجا در بیسکویت قاعده طهارت جاری میشه. چرا؟ چون اون لحظه که شما علم پیدا کردید به اینکه احد العنائین خمر است و هر دو عنا هم در معرض ابتلاء شما بود، شرایط داشت که شارع نسبت به اون به شما خطابی رو صادر بکنه. خب هم کاسه الف هم کاسه به در دسترس بود. خب شارع اینجا گفت لا تشرب الخمر، علم اجمالی شما به تکلیف مانع شد که اصل در این دوتا جاری بشه. هر دوتاشون اصلی که داشتن با هم تعارض میکنه و اصل در اونها سقوط میکنه. بعدم که بیسکویت میخوره به کاسه الف، خب چون این سلیمه بود اصل در بیسکویت، حکم شد به اینکه این بیسکویت پاک. حالا بعد که کاسه الف خالی شد توی چاه، الان دیگه بعد از این بوده که تکلیف اومده، شارع به شما خطابش رو کرده، تکلیفش رو گفته، در نتیجه تکلیفی که او گفته یه اثری اون موقع حاصل شد. اون اثرم این بود که شما اون موقع کاسه الف رو حق نداشتید بخورید، ولی بعدن ریخته شد، ولی تا ریخته نشده بود اثر داشت اون تکلیف، شما کاسه الف رو نمیتونستید بخورید. خب تکلیف اومده، بعد از اینکه تکلیف اومده به منجز شده، اون دوتا اصل با هم تعارضه رو کردن. حالا که اون دوتا اصل با هم تعارضه رو کردن، در نتیجه سقوط کردن و اصل در ملاقی سلیمه مانده است. حالا که سلیمه مانده، ولو بعدن دیگه از محل ابتلا خارج میشه، اما این دیگه محکوم به طهارت و مشکلی ما در موردش نداریم. خب در این صورت فظاهر طهارت الملاقی بیسکویت و وجوب الاجتناب عن صاحب الملاقا
صاحب به ملاقا اضافه شده. منظور از ملاقا کاسه الفه، منظور از صاحب الملاقا کاسه ب. خب کاسه ب که مشخصه، چون تکلیف نسبت، ببینید باز اینجا نگید مع طرف مقابل از محل ابتلا خارج شد، بعد از اینکه تکلیف اومد از محل ابتلا خارج شد. خب بعد از تکلیف اومدن تکلیف از محل ابتلا خارج شد، یعنی دیگه اینجا علم اجمالی منحل نمیشه. علم اجمالی بعد از اینکه منجز شد منحل نمیشه، قبل از اینکه منجز بشه باید منحل بشه. وقتی منجز شد، تکلیف ها از شعار متوجه عبد شد، این دیگه تمام شده دیگه، تکلیف اومده. در نتیجه کاسه ب درش اصالت و طهاره جاری نمی شود، چون معارضه دارد با اصالت و طهاره در کاسه الفی که یه زمانی قبل از ریخته شدنش به شما اجازه شرب رو نمیداد. چرا؟ اون قاعده طهاره معارض داشت و علم اجمالی بر او مقدم بود. ولا یخفا بچه، که دیگه بچه شما روشنه، ما هم داریم زیادی توضیح میدیم. فتعمل جیدن، که صحبتش رو عرض کنم که بخوای بکنی. اینجا دیگه آقایون حرفا دارن و مبانی اینا خیلی عوض میشه، حرف حدیثا زیاده در قیود این بحثا که حالا از بحث ما دیگه خارج میشه، میره درس خارج. خب الخامس، تنبیه بعدی، تنبیهیست که در اون باید از حرفایی که تو این تنبیه های قبلی گفتیم باز استفاده بکنیم. ما گفتیم که اگر علم اجمالی ما منحل شد، در این صورت اون فردی که علم تفصیلی هست به علم تفصیلی عمل میکنیم، اون یکی طرف میشه شبهه بدویه، براءت و اینا رو جاری میکنیم. اینو سابقا گفتیم. از مواردی که موجب انحلال میشه، در جایی که گفتیم تکلیف یکی از طرفهای علم اجمالی روشنه، چون تکلیفش روشنه نتیجه میشه که اگر نسبت به اون طرف علم تفصیلی هم داشتی تکلیف جدیدی نمی آمد. خب اینجور موارد میگوییم که نسبت به اون یکی طرف شبه بدویت داریم، اصلا تو تکلیف شک داریم، تو مکلفان به شک نداریم، لذا براءت جاری میشه. مثل اینکه گفتیم یک قطره بول افتاد، نمیدانیم در کاسه الف افتاد یا در کاسه ب، اما کاسه الف اصلا خودش بول هست. خب ملاقات بول با بول هیچ موضوعی برای حکم شرعی واسه ما نیست. ما نداریم یک جایی که اینجا اثری بار بشه بعد شعاره بگوید که آجان دو تا بول اگر با هم ملاقات کردن شما یه تکلیفی داری. خب پس نسبت به کاسه الف ما علم تفصیلی داریم که هیچ تکلیف جدیدی بر اثر ملاقات حاصل نشده، و این معنایش این است که اصلا نمیدانیم سقوط این قطره به خطابی از جانب شارع منجر شد یا منجر نشد. این سقوط قطره به صدور تکلیفی منجر شده یا منجر نشده اصلش مشکوک میشه، لذا در کاسه به شما میتوانید به عنوان علم بخش به معنی شبهه بدوی باش ملاقات کنید، براءت جاری کنید، استصاب امثال ذلك. خب این حرفا رو تکرار داریم میکنیم، چون با اینکه تازه گفته شده ولی تا ملکه بشه این مقدار بر آدم طول میکشه، باید اینا رو تکرار کرد، مباحثه کرد، فکر کرد، مثال آورد تا اینا خوب جا بیفته. خلاص الان بحث سر اینه که اگر در علم اجمالی برخی از اطراف علم اجمالی مورد اضطرار باشه، و ما میدانیم در موارد اضطرار گفتیم که تکلیفمون روشنه، شارع از ما چیزی نمیخواد، مسائل روشن، مثل اینه که میگفتیم کاسه الف خودش ب خودش بوله، میگفتیم کاسه الف خودش بوله، یعنی تکلیفش روشنه دیگه. در موارد اضطرار کاری نداریم، اینکه این حرام هست یا حرام نیست، میدانیم که حلال و حرام، حرام هم بود حلال میشد، حکم ثانویه دیگه. تو حدیث رفت خوندیم رفع عن امتی مضطر رو الی یا مضطر رو الی، حالا بماند این که حالا این معلوم یا مجهول، ولی تو حدیث رفت خوندیم جایی که اضطرار باشه تکلیفی نیست. تکلیفی نیست یعنی اینکه
شما یکی از اطراف علم اجمالیتون مسئلهش مشخصه. خب اینجور موارد آیا انحلال پیش میاد؟ شیخ میخواد این رو بررسی بکنم. میفرمان صورتهای مسئله مختلفه. مثلا ما دو تا کاسه داریم. یک کاسه عرض کنیم که میدانیم بله خمر است. مثلا کاسه الف از میخوام یک حالا مثال دیگه، حالا شما به جای این بذارید بگیم مثلا این کاسه نجس تیرم بگیم خمری مقدار تکلیفش سخت. عرض کنم که کاسه الف و کاسه ب میدانیم که یکیشون متنجس، اما شما ناچارید که کاسه الف را بنوشید. از نوشیدن کاسه الف چاره ای ندارید. فانکان بعضا معینا، اگر اون فردی که باید بنوشید مشخصه، باید کاسه الف رو بنوشید، اگر ننوشید مشکل پیش میاد. مثلا توش یه ماده دارویی هم هست که اون ماده دارویی برای اینکه سم میره که اشتباهی خوردید اون رو خونسا بکنه لازمه. این ماده دارویی تو این کاسه الف حل شده، هر چه سریع در شما باید این کاسه الف رو بخورید تا اون سم خونسا بشه در بدنتون. اما از طرفی هم میدانید یه قطره خونی افتاده یا تو این کاسه یا تو کاسه بغلش که آب و هیچ دارویی هم توش نیست. خب کاسه الف که بعضا معین میشه، شیخ مفهمت فظاهر عدم و وجوب الاجتناب عن الباقی ان کان الاضطرار قبل العلم او معه. شیخ مفهمت اگر اول شما مضطر شده اید به خوردن کاسه الف، بعد فهمیدید علم پیدا کردید که یکی از این دو تا کاسه نجس است، حالا فرق نمی کنه که کی اون قطره نجاست افتاده، اونش مهم نیست کی افتاده، ولی علم من به افتادن یه قطره نجاست تو اینجا بعد از استرار من به کاسه الفه. من اول به کاسه الف مضطر شدم، بعد فهمیدم که این کاسه شاید نجس باشه، شاید این پاک باشه بغلش نجس باشه. او معهو، یا فرض کنیم که همزمان است، یعنی همزمان اون لحظه‌ای که مضطر شدید همون لحظه هم فهمیدید که احدهما نجس است، این دو تا کاسه. تو اینجور موارد شیخ می‌فرماد که اینجور موارد اجتناب از کاسه به هم واجب نیست. کاسه الف حلال است چون مضطرید رفع امتی مضطر رو علی، کاسه به هم حلال است. چرا؟ چون معناش اینه دیگه، شما لحظه ای که علم پیدا کردید یکی از دوتا کاسه نجس است، اون لحظه شک بدوی دارید که یه دونه لا تشرب المتنجس به شما خطاب شد یا نشد، لا تشرب النجس به شما خطاب شد یا خطاب نشد. شما تو این شک دارید، تو اصل این که خطابی ساده شد شک دارید. چرا؟ چون اگر اون قطره در کاسه الف افتاده، اون کاسه الف مورد اضطرار من بوده و شعار اصلا خطابی رو اونجا جعل نمی کنه. یعنی من اگر علم تفصیلی هم داشتم که این کاسه الف قطره توش افتاده، باز به خاطر اینکه مضطرم جهت خونسا شدن سم کاسه الف رو بخورم، تکلیفی متوجه من نمیشوم. پس علم تفسیری دارم که میدانم که اگر این کاسه الف نجس هم بود باز حلال بود به خاطر اضطرار من، هیچ خطابی از شاره اصدار نمیشد، انشاء نمیشد برای من. اما اگر کاسه به قطره درش افتاده، شاره خطابی از او صادر میشه. خب اینم که شبهه بدوی است و در نتیجه براءت میگوید که شما میتوانید کاسه به رو هم بخورید، کاسه الف رو میخورید للاضطرار، کاسه به رو میخورید للبراءه. لرجوعی الى عدم تنجز تکلیف الاجتناب عن الحرام الواقعی لاحتمال کون المحرم هو المضطر الی. البته گفتیم دیگه این اشتغالی که اینجا گفتیم اثبات نمی کند که این کاسه به فلان نجاست هست، فلان نجس هست، فلان خمره است مثلا، اگر ما می گفتیم یکی از این دو خمره. لذا اگر کسی اومد و کاسه برو سرکشی، اولا که شیخ می فرماد که این مباح براش، چون شبه شبه بدلی است. حالا تو اون فرض بعدی، من این رو زود گفتم ببخشید، تو فرض بعدی هم که میگیم مباح نیست، باز شاربش حد 80 ضربه برو جاری نمیشه. کجا؟ من اسمم اینو بعدش میگفتم. اما اگر برعکس بوده، اول علم اجمالی اومده بعد اضطرار اومده، پس ظاهر وجوب الاجتناب عن الاخر، اینجا باید از کاسه به اجتناب بکنه. اما عرض کردیم این اجتناب بکنه به معنای این نیست که اثبات میکند که این کاسه به خمره، خم بودنش نیست، این اثبات نمیشه، ولی باید اجتناب بکنه. چرا باید اجتناب کنه و شرب نکنه؟ همون بحثی که الان گفتیم، اول که علم اومده، علم که اومده عرض کنم که مقتضاش این بوده، تکلیف منجز شده، از هر دو کاسه باید پرهیز بکنه. دو ساعت بعد از اینکه علم اومد، مضطر شد به کاسه الف. حالا که مضطر شد به کاسه الف، کاسه الف رو به خاطر حدیث رفت دیگه میخوره، اما دیگه کاسه به تکلیف درو منجز شده، از باب اینکه مقدمه علمی میگوید باید لا تشرب النجس رو امتثال بکنه، باید او رو بذاره کنار، پس کاسه به رو نمیخوره. لأن الاذن فی ترک بعض المقدمات العلمیه، این که شاره اومده گفته حالا که مضطر شدی کاسه الف بخور، بعد ملاحظات وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعی، از یه طرف هم یه لا تشرب الخمری گفته دیگه، یه روزی اینا هم که یکیشون خمره، این هم شاره اومده گفته، این نتیجهش این میشه که یرجو الاکتفاء الشارف امتصال ذالک التکلیف بالاجتناب عن بعض المشتبهات. معنیش میشه که شارع کنده او میگوید شما همین که کاسه برو نخوری من از شما راضیم، شما برای اینکه لا تشرب الخمر رو امتثال بکنی باید هر کاری لازم بود میکردی تا یقین میکردی لا تشرب الخمر رو امتثال کردی. الاشتغال الیقینی یستد الف براعت الیقینی، شما که لا تشرب الخمر من رو شنیدی باید به هر زحمتی بود میفهمیدی که این لا تشرب الخمر من رو امتثال کردی. اما حالا کاسه الف و ناچاری بخوری، خب باشه رو نوش جونت بخور، اما دیگه کاسه برو حق نداره بخوری، چون شاید او خمر باشه. این بخاطر که تکلیف منجز شده. این بحثا ترجیحی بود که مستقبان الهی مشخصه که مثلا کدوم کاسه است، کاسه الف مورد اضطراره. اما نه، اگر مستقبان الهی یکی از همین دو کاسه است، مثل این که این بند خدا می داند یکی از این دو کاسه یک قطره نجاست در یکیشون افتاده، نمی دونه تو کدومشون افتاده، اما از یه طرفی هم داره از تشنگی هلاک میشه، باید یکی از این دو کاسه رو بخوره تا از تشنگی هلاک نشه، زنده بماند. خب شیخ محمد، اگر این طوره، در این صورت وجب الاجتناب عن الباقی، در این صورت باید فقط اون یکی که اضطرار دارد رو بخوره، نسبت به اون یکی حق استفاده رو ندارد. فرقی هم نمی کند که اول علم اجمالی بیاد بعد اضطرار بیاد، یا اول اضطرار بیاد بعد علم اجمالی. چرا فرق نمی کنه؟ چون انحلال پیش نمیاد. ایشون که می داند یکی از این تو کاسه خمره، اینو که می دونه. حالا که این علم پیدا شد، مقتضای قاعده اولی این بود که بدون اضطرار از هر دو پرهیز میکرد. اما الان که نسبت به یکی از اینا ناچار است شرب داشته باشه، او باید به همون موردی که حالا خودش یکی رو انتخاب میکند اکتفا بکنه. اون بحثی که ما گفتیم اگر علم تفصیلی داشت به اینکه کدوم یکی از دو طرف علم اجمالی واقع است باید منجز می شد، شما از همان استفاده کنید دیگه. مثلا اینجا که کاسه الف و ب یکیشون ملاقات با نجاست کرده و این آقا از شدت تشنگی داره می میره باید یکی رو بخوره، ما فرض می گذاریم برای این که اون علم تفسیری داشت که اون قطره نجاست تو کاسه الف افتاده، اونو یقین می داشت. در این صورت نتیجهش این می شد که باز تکلیف داشت، تکلیفش این می شد که برو بخوره که پاکه نمیره، الف هم که نجس اجتناب بکنه. و هاکذا اگر علم تفسیری می داشت به این که قطره نجاست تو کاسه به افتاده، باز منجز بود دیگه. ایشون وظیفه داشت کاسه به رو بذاره کنار، کاسه الف رو به خاطر اینکه نمیرد سر بکشه و استفاده بکنه. پس در اینجور موارد علم اجمالی ما منحل نمی شود و این بند خدا اگر به هر کدومش علم تفصیلی داشت، بازم اقتضاء تکلیف این بود که از اون اجتناب بکنه و اون یکی رو بذاره کنار. شرط ما هم در تنجیز علم اجمالی این بود دیگه، علم اجمالی زمانی منجز است که اگر علم تفصیلی به هر کدوم از دو طرف بود منجز می شد. اینجام این شرط حاصله. اگر این علم اجمالی ما به هر کدوم از دو طرف علم تفصیلی بود منجز بود، اون یکی رو به عنوان فرد استرایی باید مصرف می کرد، این منجز بود و باید اجتناب می کرد. پس در نتیجه تو این مورد ایشون باید عرض کنم که اکتفا بکند در اضطرار به اون حدی که مثلا اون یکی کاسه رو برداشت، این یکی رو باید اجتناب بکنه. روشنه دیگه. حالا متن بخونیم. ولو کان المضطر الیه بعضا غیر معین وجب الاجتناب عن الباقی و ان کان الاضطرار قبل العلم الاجمالی لأن العلم حاصل به حرمت واحد من اموره. ایشون عالم است به این که یکی از چند تا کاسه حرامه که لو علم حرمته تفصیلا وجب الاجتناب عن، اگر علم به حرمت هر کدوم پیدا می کرد وجب الاجتناب عن، باید از اون اجتناب می کرد، چون برای اضطرار اون یکی فرد باقی بود که اونو بخور. با این چیکار داری؟ اینه که یقین داری حرامه چرا می خوری؟ اینو بذار کنار، اون یکی که یقین نداری حرامه اونو بخور. این خیلی روشنه. پس در نتیجه شرط تنجیز علم اجمالی وجود داره و ترخیص بعضها علال بدل موجب الاکتفاء الامر بالاجتناب عن الباقی. این که میتواند از باب اضطرار یکی رو بخوره، این موجب این است که اکتفا بکنیم، بگیم آقا جان فعلا از بقیه کنار بکش، حالا اینو دیگه ناچاری باشه دیگه از باب ناچاری یه مورد رو بخور که از تشنگی نمیری. خب روشن. بعد اینجا یه فعین قلتی مطرح میشه که این قلت قوی هم نیست. شیخ میفرماید همین که شارع اومد گفت شما در فرض علم اجمالی که میدونید یکی از این دو تا خمره، مقدمه علمیه رو لازم نیست احراز بکنید، مقدمه علمیه رو گذاشت کنار، گفت آقا فرد اضطراری رو بخور که نمیری. خب همین یعنی که آقا من اینجا یقین به امتثال واقع رو نمیخوام. شما چرا کاسه داغتر از آش میشید؟ خدا میگه من این تکلیف رو نمیخوام امتثال بکنی، شما آخوندا بل نمی کنید، بلش کنید دیگه، چه اشکالی داره؟ این که شارع در جایی که من میدانم احد العنائین نجس است میگوید یکی رو به عنوان رفع تشنگی و اینکه هلاک نشی از آتش سر بکش، معنیش اینه که شارع دست برداشته اصراری بر این که شما لا تشرب الخمر حتما باید یقین بکنید امتثال دارید میکنید ندارد. لازم نیست شما حتما مطمئن بشید که اون امتثال کردید، پس در نتیجه اون یکی را میتونه استفاده بکنی. شیخ مفرد اشتباه شما همین جاست. شارع هیچ وقت نیامد بگوید که باید شما یقین پیدا کنید که لا تشرب الخمر منو امتثال میکنید. این رو عقل گفت. مقدمه علمیه مسلماً وجوب شرعی ندارد. آقایون تصریح کردن در بحث مقدمه واجب، گفتن که اصلاً مقدمه علمیه داخل در محل نزاع نیست. هیچ کس نگفته مقدمه علمیه وجوب شرعی داره. مقدمه علمیه صرفاً حکم عقلیه. عقل میگوید شارع از شما لا تشرب الخمر خواسته، باید کاری بکنی که علم بدا کنی که لا تشرب الخمر رو داری امتثال میکنی. شیخ میفرماید الان که من مضطر شدم به اینکه یکی از این توکاسا رو باید سر بکشم که از تشنگی نمیرم، معناش این است که من نمیتونم لا تشرب الخمر، امتثال لا تشرب الخمر رو یقین بکنم. اما معناش این نیست که شعر لا تشرب الخمر از من نمیخواد. اینا دو تا حرفه. اضطرار موجب میشود اون چیزی که عقل از ما میخواست اون رو نتونیم تحصیل بکنیم. عقل میگفت موافقت قطعیه، اجتناب از همه اطراف علم اجمالی به دلیل اینکه یقین بکنید که لا تشرب الخمر رو امتثال کردید. اینو عقل میگه. اونی هم که شرع میگه اینه که آقا جان شرب خمر نکن. شرع اینو میگه. شیخ میفرماید الان که من ناچارم یکی از دو تا کاسه رو که نمیدونم کدومشون خمره سر بکشم که از تشنگی نمیرم، معناش این نیست که شعر لا از لا تشرب الخمر سر دست برداشته. لا تشرب الخمر هنوز به قوت خودش باقیه و در نتیجه من وقتی میتوانم با اکتفا به یکی از دو تا کاسه که مضطرم به اون اکتفا بکنم و اون یکی رو نخورم، باز این بهتر از این است که هر دو رو بخورم که یقین بکنم لا تشرب الخمر زیر پا گذاشتم شرب خمر کردم. باز 100 مرتبه رحمت آدم مخالفت احتمالیه بکنه. یعنی چی ابر بیاد مخالفت قطعیه بکنه؟ به قول معروف میگن از ضرورات تقدر به قدرها. وظیفه اولیه ما این بود که موافقت قطعیه بکنیم. نمیتونیم، خب موافقت احتمالیه بکنیم. چرا بیاییم مخالفت قطعیه بکنیم؟ این رو عقل اصلا این رو اجازه نمیده. من باز احتمال بدهم که شرب خمر نکردم بهتر از این است که یقین بکنم شرب خمر کردم و دلیلی نداریم که شعر از لا تشرب الخمر دست برداشت. اون از کجا شما میگید؟ ما دلیل داریم که عقل میگفت یقین بکن لا تشرب الخمر رو امتثال کردی. الان میگیم شرمنده جناب عقل، من مضطرم، نمیتونم یقین بکنم که لا تشرب الخمر رو امتثال کردم. عقلم میگه خب باشه. اما اینکه شعر از لا تشرب الخمر دست برداشته، اینو ما دلیلی برش نداریم. فین قلت ترخیص و ترک بعض المقدمات دلیل على عدم ارادت الحرام الواقعی. اینکه رسول الله فرمود رو فهن امتی مزتر رو الی، این نشون میده که آقا شارع یه جاهای دیگه بیخیال تکلیفش شده، تکلیفش نمیخواد. ولا تکلیف به معدا، یه چیز دیگه ای نمیخواد. شارع خب یه زمانی شما مزتر نبودی یه چیزی، الان که مزتری و احتمال داره به خاطر تلف نشدن از تشنگی خم رو سر بکشی، یعنی همون نجس رو مثلا سر بکشی، دیگه اون یکی دلیلی نداریم که باید از او اجتناب بکنی. فلا مقتضی لوجوب الاجتناب عن الباقی. قلت شیخ میفهمد آقا اشتباه فهمیدی. المقدمت العلمیه مقدمت للعلم، مقدمت اصلا اسمش روشه، این مقدمه علم به امتثال تکلیفه، نه اینی که تکلیف بر اون مشروط هست. شما میگویید یک سانتی متر بالاتر از آرنج رو بشوی که یقین بکنی که اون واجب رو شستی. این فرق میکند با اینکه بگیم آه اگه شخصی مستطیع نیست حج برش واجب نیست. حج استطاعت شرط وجوبشه، اما اون یک سانتی متر حالا یا کمتر از یک سانتی متر شستن بالای آرنج مقدمه وجوب اون نیست، مقدمه علم به امتثال واجبه. و لازم من ترخیص فیها عدم وجوب تحصیل العلم. حالا که من ناچارم یکی از دو کاسه رو بخورم، یعنی که جناب عقل شرمنده شما شدیم، من نمیتونم یقین بکنم که خمر نخوردم. عقلم میگه خب ناچاری دیگه، اب ندار. لا عدم وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعی رأسا، اما اینکه شارع از لا تشرب الخمر اغماض کرده باشه و کوتاه اومده باشه، این نه، اینو نداریم دلیلی برش. و حیث ان الحاکم به وجوب تحصیل العلم هو العقل، اونی که گفت باید شما موافقت قطعی بکنید، این خود شارع نبود. چاره دونه لاتاشه بر خم رو گفته. این عقل بود که شما برای احراز امتصال لاتاشه بر خم میگفت از همه احتمالات باید اجتناب بکنید. این عقل میگفت به ملاحظت تعلق طلب الموجب للعقاب یعنی لاتاشه بر خم علال مخالفت الحاصله من ترک آزال مختمل، همون بحثایی که دیگه هزار بار گفتیم که بحث مقدمه علمیه و یقین به موافقت و اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد و از این حرف. و حیث ان الحاکم فلان کانت ترخیص المذکور موجبا للامر من العقاب علی المخالفه الحاصله من ترک هذا الذی رخص فی ترکه. نتیجهش این می شود حالا که شما مضطرید، اگر اومدی کاسه الف خوردی و معلوم شد روز قیامت که این کاسه الف نجس بوده، عقوبتت نمی کنند. همین. اما معناش این نیست که شما مجازید هر دو تا کاسه رو بخورید که یقین بکنید نجس خوردید. معناش این نیست. پیست با تو من ذالک تکلیف متوسطون بین نفی تکلیف رأسن و ثبوتی متعلقن بالواقع علا ما هو علی. نتیجهش این میشه که کنه شما یک تکلیفی دارید بین این دوتا. یکی این که بگید که آجان کلن تکلیف نیست. خب این یه حالتشه. یار شما اینه که بگه که آقا جان واقع را هر طوری هست باید تحصیل بکنیم. ما الان شرایطی هستیم که نه اون نه این. نه اجازه می دهیم که کاری بکنی که یقین بکنی نجس خوردی. نه اینکه بگوییم باید کاری بکنی که یقین کنی نجس نخوردی. اولی میشه مخالفت قطعیه و این قبیح هست و خروج از دایره بندگیست. عقل اینو اجازه نمیده. شما تکلیفی دارید منجز. دومی هم که نتیجهش اینه که من از تشنگی بمیرم، کنم شاره راضی نیست، شاره میگه از تشنگی خودتو نکش، رفعن امتی مستر رو علی. جمعش این میشه که آقا جان اینجا مخالفت قطعیه نکند، اکتفا بکند به موافقت احتمالیه و حاصله ثبوت و تکلیف بالواقع من از طریق الذی رخص الشارع فی امتصاله من. این خلاصش میشه که شارع میگوید شما از این کانالی که من میگم بندگی ما رو بکن، من دیگه از تو چیز بیشتر از این نمیخوام. و هوا ترک و باقی المحتملات. شارع تو این مثال ما میگوید که شما اون یکی کاسه رو نخور، تو یکی رو بخوری نمیمیری دیگه، کافیه یکی رو بخور با اون یکی کلید نباش. دوتا که لازم نیست، مگه چقدر تشنه ای؟ یکی رو بخوری نمیمیری، همون کفایت میکنه که اون یکی رو به کنار بگذاری. و هازا نظیر و جمیع طرق شرعیت المجعوله لتکالیف الواقعیه. هر جایی که شارع بیاید نسبت به یک تکلیفی راهی جلو پای ما بگذاره که ما با اون امتصال او را انجام بدیم، این دیگه خودش این کارو کرده، در حیطه اختیارات خودش اشکالی ندارد. مثلا عرض کنیم که در جایی که شما با استصحاب میخواهید تکلیفی رو ادا بکنید، حالا مثال بخواییم بزنیم، مثلا در جایی که یه قطره خونی از آسمون بیفته، ما ندونیم تو کاسه علف افتاد یا تو کاسه به افتاد، و کاسه الف یه استصحاب طهارتی مثلا داشته باشه، اما کاسه به حالت سابقش رو ما ندانیم، طاهر بوده نجس بوده معلوم نباشه. خب در این صورت اون استصحاب طهارت میاد تکلیف ما رو مشخص میکنه. خود شارع اینجا عبدال به تعیین دیگه، تو اونی که استصحاب طهارت جاری است تونجا شعر اومد تکلیف ما رو مشخص کرد. یا اگر برعکس تو یکیشون استصحاب نجاست بود اما اون یکی حالت سابقش رو نمیدونستیم، برحال استصحاب اینجور موارد میاد تکلیف ما رو مشخص میکنه در علم اجمالی. دیگه ما بحث اینجا نداریم. شعر روش امتصال رو مشخص کرده، گفته که شما پس لا تشه به نجاست آنها اینجا اینطوری امتصال بکن. مثلا تو اون مورد که استصحاب نجاسته، شما بیا استصحاب نجاسته رو بکن، اونی که از اون حالت سابقش نجاست بوده، تو اون حال سابقش نجاست بوده شما اونو لا تشبه نجاسته همونجا امتصال بکن، دیگه کفایت کرد. علم اجمالی ما تکلیفش مشخص شد، ما امتصالش کردیم، حل. یا در موارد تخییر، اونجا هم باز ما یه تکلیفی داریم. شاره میگوید آقا برای تکلیف شما خودت یکی از دو طرف رو انتخاب بکن، در مواردی که مثلا محظوره اینه هیچ راه چاره‌ای وجود نداره. شاره میگوید که شما یکی از این دو طرف رو بگیر، این رو انجام بده، آقا این برای شما امتثال، ما راضی هستیم، خدا خیرت بده. خب دیگه تمام دیگه. ما نحن فی هم که حالت اضطرار پیش اومده همینطوره، مثل حالت تأخیره. شاره ابتا اینجا به اختیار من واگذاشته، گفته یکی از این تو کاسه رو شما میتونی سر بکشی. اینه که سر کشیدی که انها شاره میگوید شما برای لا تشرب نجس، همین که اون یکی رو سر نکشیدی این برای ما کافیه. عرض کردیم جواز اکتفا به موافقت احتمالیه. این اشاره میتواند در حیطه مولویت او، قانونگذاری او هست که بیاید اینجور موارد برای امتثال یه راهی رو جلو پای بندگان خودش بگذارد. این بحث رو سابقا هم صحبت کرده بودیم که شاره جعل بدل کردنش اشکالی ندارد. این هم چیزی مثل همونه، مسئله اضطرار نزدیک به همون مسئله جعل بدله. شاره تو بحث اضطرار وقتی اجازه میدهد که من خودم رو زنده نگاه بدارم، از تشنگی تلف نشم با خوردن چیزی که شاید نجس باشد، یعنی اینکه شاره اجازه میدهد که من او رو کنه و نجس پاک تلقی کنم، با اجتناب اون یکی امتثال بکنم تکلیف شارع. خب این بحث شاید خیلی پیچیده ای نباشه. بحث بعدی ولی خب به مقدار تمرکز زیادی رو می طلبد. اون بحث مربوط میشه که آقا ما در مسئله انصداد، دلیل انصداد، یه حرفایی میزنیم، یه سری از مقدماتی که اونجا مطرحه با این مسئله اضطراری که اینجا شما مطرح کردید و این مسئله که صحبت شد که این اضطرار مانع می شود از اینکه ما حتما موافقت قطعیه رو به جا بیاریم، اکتفا می کنیم به موافقت احتمالیه، این حرفا با اون تشابهی پیدا می کنه. حالا ما مثالی که اینجا زدیم یه مثالی بود در بحث شبهه موضوعیه. ما شبهه موضوعی یه صحبتی رو اینجا مطرح کردیم، یه چیز جزئیه، آقا دو تا کاسه هست که نجسه، بند خدا بخواهد هر دو رو ترک بکنه از تشنگی تلف میشه. خب میگیم اینجا چی کار بکنه؟ مخالفت قطعیه بکنه؟ میگه نه، موافقت قطعی هم که شاره راضی نیست این تلف بشه از تشنگی. میگیم آقا موافقت احتمالی کافیه. خب این بحث یک حالت گستردش و سنگینش در مسئله انسداد هم مطرح. تو انسداد آقا ما چه مقدماتی رو داشتیم؟ تو انسداد حرف ما از اینجا شروع شد که ما علم اجمالی داریم به اینی که یک سری تکالیف زیادی رو دوش ما هست. ما میدانیم این شریعت مقدار زیادی تکلیف دارد. این مقدمه اولش این بود، یه علم اجمالی وجود داره، ولی یه چیز خیلی کلان دیگه. بحث این نیست که یکی از این دوتا کاسه خمره، نه، ما بحثمون دیگه اصلا موضوعی نیست، بحث حکمیه. میگوییم کلی عناوین از افعال اختیار مکلفین تو لیست شارع هست که برای اونا تکالیفی شارع قرار داده. این مقدمه اول ما. بعد میگیم که آقا اون تکالیف که ما علم اجمالی به اونها داریم، جزئیاتشون رو نمیدانیم، اصل اولی اینه که خب شما باید احتیاط بکنید. علم اجمالی قاعدش اینه دیگه، گفتید در علم اجمالی اصلا لازم نیست عناوین تکلیف هم متحد باشند، مثل اینکه نمیدانید گفته لا تشرب الخمر یا گفته طهر المسجد. حالا من عرض مثال زدم اون روز، یعنی یه دونه حرمت با یه دونه وجوب، اصلا عنوانشون فرق میکنه، حکمشون فرق میکنه. چه برسد به در جایی که حکمام اصلا هر دو حرمته، نمیدونیم گفته لا تشرب الخمر یا گفته لا تغصب. خلاص این که یادتون باشه شیخ گفت آقا اینجا هم منجزه دیگه، علم اجمالی تکلیف میاره، باید احتیاط بکنه. صحبت شکل با هم دیگه کردی. تو بحث انسداد هم میگیم آقا قاعده اولی همین بود دیگه، حالا که شما میدانید کلی عنوان حرام مثلا وجود داره در افعال اختیار مکلف که ما نمیدونیم، کلی عنوان واجب وجود داره در افعال اختیار مکلف که ما نمیدانیم، حالا که یک علم اجمالی این چنینی دارید، قاعده اولی بود که آقا احتیاط باید میکردید. بعد آقایون اومدن گفتن که آقا نمیشه احتیاط بکنیم، اگر بخوایم احتیاط بکنیم دو تا مشکل وجود داره. یه مشکل اینه که اجماع هست بر اینکه احتیاط واجب نیست، هیچ فقیهی نگفته شما در همه عناوینی که مشخص نیست علم و علمی ندارید باید احتیاط بکنید. این که ما در عناوین تکالیفی که نسبت به اونها علم و علمی ظن خاص نداریم باید احتیاط بکنیم، این خلاف اجماع. علاوه بر اجماع آقایون گفتن حرج هم پیش میاد، اگر انسان بخواهد هر جای احتمال میدهد تکلیفی هست اون تکلیف رو از علم یا علمی زنده خاص کشف نکنه باید احتیاط بکنه، زندگیش مختل میشه. خب پس یه اضطراری هم اینجا وجود دارد، این اضطرار موجب میشه که ما نتوانیم نسبت به اون علم اجمالی موافقت قطعیه رو تحصیل بکنیم چون زندگیمون مختل میشه. یه بار بحث داره اینه که یه نفر این آب رو نخورد از تشنگی میمیره، یه بار بحث داره اینه که همه مکلفین رو بگیم میخوان بیاد اینجا احتیاط کنید، همه مکلفین میخوان اینجا احتیاط بکنن، نه اینکه یه نفر میمیره، زندگی بشر اصلا مختل میشه، شاید خیلی ها بمیرن، زندگی نمیشه کرد، هی احتیاط. این هم یه مقدمه است. خب از اونجا به بعدش قائل اومدن گفتن که حالا که برای نمیشه این کار رو کرد، شما نسبت به تکلیف یا زن دارید، یعنی عدم تکلیف براتون مهمه، یا نسبت به تکلیف وهم دارید و براءت مزنونه، یا یعنی اینکه 50-50 که اینجا چیکار باید بکنید. حالا آقایون اینجا حرف دارن دیگه، ضمن بحث باید تو متن تطبیقش بکنیم. خلاصه این که میفرمایند شارع عقلایی ترین راهی که میشه جلو پای ما وجود داشته باشه اینه که ما برای حرف گوش کردن به شارع به زنمون عمل بکنیم. حالا یه اختلافی هم اینجا وجود دارد که اون زن باید یه زن قوی باشه در حد نزدیک علم، یا نه مطلق زن باشه، همه که یه زن نیومد شما به همون باید عرض کنم که تعبد داشته. فرمان شیخ رحمت الله علیه میخوان نتیجه بگیرن که آقا شما اون مواردی که زنتون به تکلیفه خوب باشه، تکلیف رو عمل بکنید طبق زن، اما اگر یک جایی زن به تکلیف ندارید، زنتون به عدم تکلیفه یا شک دارید، تو اینجور موارد اول بیاید سراغ احتیاط، مادامی که احتیاط به اسر حرج منتهی نمی شود احتیاط بکنید چون علم اجمالی دارید. مگه تو مثال دوتا کاسه اگه شما 60% احتمال بدید کاسه الف نجس باشه، 40% احتمال بدید کاسه ب نجس باشه، چیکار میکنید؟ میگید احتیاط، باید احتیاط بکنه از کاسه به بلاف 40% حتی 20% 10% احتمال بده که نجس باشه باید پرهیز بکنه چون طرف احتمال دیگه، مگه اینطور نمیگید؟ خب اینجا هم اگر ما میدانیم در شریعت مثلا 300 تا ما حکم داریم، این 300 حکم فرض نه که باب علم و علمی به روی اینا مثلا مسدود، این 300 تا حکم شما مقداری میتوانید بدون اسر حرج احتیاط بکنید، مثلا تو 100 تاشو میتوانید بدون اسر حرج احتیاط بکنید، شما باید این 100 تا رو باید احتیاط بکنید، ولو اینکه تو این 100 تا تو مثلا 20 تاشون شما زن به براءت دارید، زن به عدم تکلیف، منظور عدم تکلیف براءت، زن به عدم تکلیف دارید داشته باشید، به هر حال یه احتمالی میدید که تکلیف داشته باشید تو همون 20 تا، اونجا باید شما چون با اسر و حرج نمی انجامد احتیاط بکنید، تا تکلیف محتمل رو ولو محتمل زیر 50% او رو به جا بیارید. این خلاصه اشکال شیخ رحمت الله علیه به انصدادیا که می فرماید با توجه به مقدماتی که شما چیدید باید نتیجتون این می شد که من دارم میگم، نه اونی که شما نتیجه گرفتید گفتید آقا ما میریم سراغ زن، اگر زن به عدم تکلیف بود قبوله. نه خیر، اگر زن به عدم تکلیف بود در این صورت اگر با سر حرج نمی انجامه باید احتیاط کرد. مطلب بخونیم: و مما ذکرنا تبین ان مقتضى القاعده عند انسداد باب العلم التفصیلی بالاحکام الشرعیه و عدم وجوب تحصیل العلم الاجمالی فیها بالاحتیاط لمکان الجرح او قیام الاجماع على عدم وجوبه ان یرجع فیما عدل بعض المرخص آخر. آشکار شد با این حرفایی که گفتیم، توضیح که دادیم، گفتیم آقا اضطرار در فرض علم اجمالی اقتضاءش موافقت هست تا جایی که مقدور باشه. اینه که اگر در بحث کلیت دین مجموع شریعت ما گفتیم که علم تفصیلی بابش منصده به احکام شریع، نمیشه علم پیدا کرد، علم و زن خاص نمیشه پیدا کرد، و وجوب تحصیل العلم الاجمالی فیها، و از طرفی ما علم اجمالی داریم به این که یک سری تکالیفی در شریعت هنوز مونده، مقدار زیادی از تکالیف در شریعت مونده که ما به اونها دسترسی علمن یا ظن خاص نداریم. اما این عظام عدم وجود، اما این علم تفصیلی رو، علم اجمالی رو هم ببخشید، این علم اجمالی رو هم نمیتونیم امتثال بکنیم به وسیله احتیاط، چون به حرج میفتیم، لمکان الحرج. اگر شما بخواهید به خاطر این علم اجمالی برید موافقت قطعی رو، یقین به امتثال رو در همه اینها به دست بیاورید، پدرتون در میاد. او قیام الاجماع یه حالا بحث حرج ممکنه کسی تمسک نکند، بگه که ما اجماع داریم برای اینکه احتیاط واجب نیست، چه اجماع و چه حرج، حالا اینش فرق نمی کنه در بحث فعلی ما. خلاصه اینکه ما می دانیم اینجا تحصیل امتثال علم اجمالی، قطع به امتثال علم اجمالی این واجب نیست بر ما. خب پس باید چی کار بکنیم؟ فهمت باید در غیر اون مواردی که ظن به عدم تکلیف دارید، در غیر این موارد خب شما احتیاطتون رو بکنید. در موارد ظن به تکلیف که روشن، در مواردی هم که شما ظنتون به عدم تکلیفه باید رجوع به احتیاط بکنید، مادامی که با سهرج منتهی نشود. ایرجع فی ما عدل بعض المرخص فی ترک الاحتیاط فی، اون بعضی که شخص مجاز از ترک احتیاط بکند، اون موارد، اعنی موارد از زن مطلقا افل جمله، کن موارد عبارت است از موارد زن به عدم تکلیف یا زن مطلقا بنابرای نظر برخی از انسدادیا، یا زن فل جمله یعنی زن اطمینانی بنابرای نظر برخی از انسدادیا. خلاصه این موارد که زن به عدم تکلیف دارید که هیچ، غیر این موارد شما باید احتیاط بکنید. این الاحتیاط متعلق به اون یرجع است که رجوع باید به احتیاط بشود، الا اینکه گفتیم دیگه احتیاط مقدور نباشه و حرج پیش بیاد. تا جایی که مقدوره باید سراغ احتیاط بره. این وظیفه که ما باید از دلیل انسداد به این میرسیدیم، اما آقایون به این نرسیدن، بلکه آقایون عملکرد انسدادی ها اینه: مع ان بناء اهل الاستدلال به دلیل انسداد بعد ابطال الاحتیاط و وجوب العمل بالظن مطلقا فی الجمله علی خلاف بینهم، خب علل رجوع، این علل متعلق است به اون بنا، بنا اهل استدلال علل رجوع فی غیر موارد الظن المعتبر علل اصول الموجوده فی تلک الموارد دون الاحتیاط. آقایون انسدادیا کارشون اینه اگر در یک جایی ظن به تکلیف نداشتند، میان و مثلا براءت جاری میکنن یا استصحاب جاری میکنن، خلاصه کاری میکنن غیر از احتیاط، در حالی که باید احتیاط انجام بدن و برن سراغ احتیاط در حدی که مقدوره. بنا کسانی که استدلال به انسداد کردن بعد ابطال احتیاط، بعد از اینکه گفتن احتیاط نمی شود به شکل کلی واجب باشه، در همه اطراف علم اجمالی ما احتیاط بکنیم، تو اون 300 تا تکلیف تو همه 300 تا نمیشه احتیاط کرد، چون مسلما احتیاط تو 300 تا به اسر حرج می انجامد، اختلال نظام پیش میاد و وجوب العمل به ظن مطلقا افل جمله. حالا اختلافی دارن بین خودشون و نتیجه گرفتن که باید به ظن عمل بکنیم با این توضیحاتی که دادن. این آقایان اومدن در غیر مواردی که دلیل خاص قائم بوده است، در غیر این موارد رجوع کردن به اصول موجوده، در حالی که وظیفه‌شون این نبوده، وظیفه‌شون این بوده که باید احتیاط میکردن دون الاحتیاط، وظیفه‌شون احتیاط بود، اصول موجوده مثلا براءت جاری کردن در حالی که نوبت به براءت نمیرسید. نعم لو قام بعد بطلان وجوب الاحتیاط دلیل عقلی او اجماع على كون الظن مطلقا او في الجمله حجتا و طریقا في الاحكام الشرعيه. بله، اگر در انسداد ما این مسیر رو طی می‌کردیم، بعد از اینکه می‌گفتیم تو این 300 تا نمیشه احتیاط کرد، این وجوب احتیاط باطل شدنش در 300 تا است، این بطلان به اونجا برمیگرده. احتیاط کامل، احتیاطی که تو 300 تا باید احتیاط بکنه، بعد از اینکه گفتیم در 300 تا احتیاط مقدور نیست و باید کنار گذاشته بشه، اگر یه دلیل داشتیم، یه دلیل عقلی یا اجماع داشتیم بر اینکه همه ظنون مطلقا حجتن یا فی الجمله حجتن، یعنی شما برای حجت ظن این مقدمه احتیاط رو قبول میکردید که احتیاط تام واجب نیست، اما برای حجیت زن به یه دلیل عقلی اجماع تمسک میکردید، دیگه خود اینو جزو مقدمات اثبات حجیت زن مطلق قرار نمیدادید، خود عدم وجوب احتیاط رو، در حالی که گفتیم در مقدمات انسداد آقایون عدم وجوب احتیاط 300 تا رو جزء مقدمات انسداد قرار دادن. من لازمش اینه که گفتیم اگر از مقدمات انسداد باشه باید در نتیجه انسداد اثر بگذاره، اثرش هم اینه که در حد اصول حرج باید احتیاط واجب نباشه، بیشتر از این احتیاط باید واجب باشه، لازمش اینه. اما اگر نه، ما میگفتیم احتیاط واجب نیست، اونو میذاشتیم کنار، ولی اون رو جز مقدمات اثبات حجت مطلق زن هم قرار نمیدادیم، بلکه میگفتیم اثبات حجت مطلق زن یه دلیل عقلی داره یا یک اجماعی هست برای اینکه مطلق زن حجته دیگه. مسئله اضطرار که ما نمیتوانیم به علم تکلیفی کاملا عمل بکنیم و یقین قطعی پیدا کنیم به موافقت، اینا بذاریم کنار. اگر این بود این کارو میکردن یا نه، در مورد مسئله احتیاط اصلا مبنا رو عوض میکردن، میگفتن که در مسئله احتیاط تحصیل موافقت قطعی اصلا واجب نیست از ریشه، حتی تمام بحث دوتا کاسه هم که صحبت شد تونجا هم میگفتن که حال لازم نیست شما موافقت قطعی به دست بیارید. اگر اینها رو مبنا قرار میدادن صح ماجرا و علی، حرفشون حتی درست به نتیجه خوبی رسیده بودن. نتیجه این میشد که ما در مواردی که ظن به عدم تکلیف هم داریم، در اینجور موارد به ظن عمل بکنیم و مثلا دیگه میریم سراغ اصول عملیه، یعنی میگیم که ظن نسبت به تکلیف من وهم دارم و جایی که نسبت به تکلیف وهم دارید مجرای براءت. خب به این میرسید من الوجوهی موارد عدم وجود از طریق، جایی که ظن به تکلیف پیدا نمی کردید مثل جای وهم به تکلیف یا جای شک رجوع میکردید الی اصول جاریه فی مواردها، میگفتید این شبه بدوی است، میرم براغت، براغت جاری میکردید. این کار کار درستی بود، اما خب اون کاری که شما تو انسداد کردید این نیست. شما بزرگواران کسانی هستید در بحث انسداد بطلان احتیاط و جزء مقدمات اثبات حجیت مطلق زن قرار دادید و از طرفی هم در مورد علم اجمالی قائل هستید به اینکه شخص باید بیاید احتیاط رو بکنه تا جایی که مقدوره، باید موافقت قطعیه رو به دست بیاره. شمایی که مبناتون اینه در دوتا کاسه، حالا که در 300 تا عنوان از عناوین موضوعات احکام شرعی هم میگید علم اجمالی دارم، باید همین حرف رو بزنید، بگید احتیاط مهما امکن، حتی در مواردی که من نسبت به عدم تکلیف زن دارم یا به تعبیر دیگر نسبت به تکلیف وهم دارم. لکنک خبیرون بانه لم یقم ولم یقیم علی وجوب اتباع المظنونات الا بطلان الاحتیاط و عدم جواز ترجیح مرجوح. ظاهرا این لم یقم ولم یقیم تنازع میکنن دیگه، بحث تنازع در نحو حالا حضور بین دوستان انشالله هست. فرمود شما اگر در بحث اتباع مظنونات حجیت مطلق زن به حرفای این بزرگواران رجوع بکنید، ببینید اینطوری حرف میزنند، میگن یکی از مقدمات اینه که ما علم اجمالی داریم، به اینکه تو این 300 تا عنوان کل تکلیف وجود داره، کل تکلیفی که طریقی ما به اونها از علم و علمی نداریم. بعد مقدمه بعدی میگن که اگه ما تو این 300 تا بخوایم احتیاط جاری بکنیم پدرمون در میاد، بخوایم براءت جاری بکنیم عرض کنم که یقین پیدا میکنیم که خیلی از تکالیف رو فوت میشه از دستمون. اون وقت بعد میان میگن که آقا بری پس سراغ چی؟ میگه خب بری سراغ وهم که قبیح ترجیح مرجوح و راجع پیش میاد. پس بیریم سراغ زن و میگوییم آقا زن شما حجت هست. مقدمات انسداد اینه دیگه، این چیزی که اقامه کردن بر حجیت مطلق زن، یکی بطلان احتیاط و عدم جواز ترجیح مرجوح. عدم عط میشه به جای بطلان، به یکی که گفتن ترجیح مرجوح جایز نیست. اما همین آقایون در مسئله احتیاط معترف اکثر هم به انه الاصل فی المسئله، خودشون گفتن که مسئله احتیاط جزء یکی از مقدمات ماست، ما باید سراغ احتیاط می‌رفتیم در علم اجمالی. اصل وظیفه در علم اجمالی احتیاط است. درستش این بود که ما در هر 300 تا عنوان احتیاط رو تبعیت بکنیم و ازش تبعیت بکنیم، اما مشکل اینه که احتیاط اصل و حرج داره، به خاطر اصل و حرج احتیاط گذاشتن کنار. و من المعلوم ان هذا لا يفيد الا مخالفت الاحتیاط به موافقت الطرف الراجح في المظنون دون الموهوم. نتیجه این حرف این میشود، حالا که احتیاط باید جزء مقدمات انسداد به حساب بیاد، نتیجه این میشود که اگر شما در یک جایی ظن به تکلیف دارید، اینجا دیگه احتیاط نمیخواد، نسبت به تکلیف همون ظن خودتون رو عمل بکنید، اشکالی نداره. لا یفید الا مخالفت الاحتیاط به موافقت طرف راجح به المظنون. حالا که اثبات شد ظن حجت است، اگر ظن به تکلیف داری، ظن تکلیف تبعیت ازش می شود، طبقش عمل می کنید. دون الموهوم، اما اگر ظن به تکلیف ندارید، بله در این صورت مخالفت احتیاط جایز نیست. و مقتضا هذا لزوم الاحتیاط فی غیر المظنونات. نتیجه این می شود در جایی که وهم به تکلیف دارید، ظن به عدم تکلیف دارید، برید سراغ احتیاط تا جایی که اصل و حرج پیش نیاد. تا جایی که اصل و حرج پیش نیاد باید سراغ احتیاط بروید. خب پس معلم شیخ رحمت الله علیه جنبندی فرمایش ایشون اینه که آقایون انسدادیا باید در مسئله اگر ما انسداد رو بپذیریم، وظیفه‌شون این است که زنشون اگر موافق احتیاط تکلیفه که عمل کنند، و اگر نه احتیاط بکنن تا جای اصل و حرج پیش نیاد. بله اگر اصل و حرج پیش آمد، دیگه اونجا میتوانن براءت جاری بکنن در مواردی که نسبت به تکلیف وهم دارن. والحمد لله رب العالمین.